با میرزایی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت شنبه پس از بروزرسانی رنگبندی شهرها درباره سفرهای نوروزی تصمیم گیری خواهد شد. دکتر رئیسی افسود امیدواریم ایام نوروز پیش رو شیوه‌نامه‌های بهداشتی به گونه‌ای رعایت شود تا عزیزانمان همیشه در کنار ما باشند و انشاءالله این عید آخرین عیدی باشد که با محدودیت‌های مرتبط با کرونا مواجه هستیم. 56% میزان ابتلا به کرونا در خوزستان ویروس انگلیسی است. سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان گفت از 10 تا 16 بهمن امسال مبتلایان به بیماری کووید 19 در این استان سیر افزایشی داشته است. دکتر ابوالنژادیان افزود همکنون 1500 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها و 366 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و 60 بیمار نیز بدحال هستند. وی همچنین گفت این ویروس قدرت بیماریزایی و مرگ و میر بالایی دارد و برخلاف گونه قبلی که علائم آن بین 5 تا 7 روز خود را نشان می‌داد، ویروس انگلیسی 48 ساعت به بعد خود را بروز می‌دهد. و تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده آغاز می شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت واکسن کوو ایران برکت در آزمایش انسانی 100% موفق بوده است. آقای مخبر افزود در دنیا کمتر از 6 کشور واکسن کرونا تولید می کنند و واکسن ایرانی یکی از بهترین و با کیفیت ترین واکسن هاست. آقای مخبر افزود تا نیاز داخل کشور کامل تامین نشود صادرات واکسن نخواهیم داشت. وی افزود از 6 مسیر ساخت واکسن را دنبال کردیم که در یک مسیر با سرعت بیشتری جواب گرفتیم و آن تولید واکسن از ویروس کشته بود و هفته آینده تولید انبوه آن شروع می شود. هرچند دیگر مسیرهای تولید واکسن نیز به مرحله آزمایش انسانی رسیده است. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر، شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 0-21-77-28-48-22-4.
ذرت بذار، پاستن بذار، این پسچر هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
مامان جون.
بله.
چی میخونی؟ پژوهش جدید داری؟
پژوهش جدید؟ نه، پژوهش جدید نیست. چی یه هدیه دارم برای پسر باغبان خودم.
ده به، چیه قضیهش؟
قضیه چیه؟ یه کتاب باغبانی پیدا کردم.
خب.
مخصوص نوجوانا.
به به به.
عالی عالی.
اصلا میگم چه خوبه ها، نه باید این چیزا رو قشنگ یاد بگیره.
آره، مخصوص نوجوانا.
اسم کتاب چیه مامان جون؟
اسم کتاب آموزش گام به گام باغبانی نوشته زبیده سیری.
بله.
بذارید حالا معرفیشم بکنم، مقدمه‌شم نوشته. خب بذار برم صفحه 13. صفحه 13 رو نگاه بکنم. زبیده سیری در کتاب آموزش گام به گام باغبانی سعی کرده به صورت داستانی مجموعه‌ای رو فراهم بکنه که علاوه بر مهارت کشت و مراقبت از گیاهان به روابط اجتماعی هم پرداخته بشه. این کتاب مناسب گروه سنی نوجوانه. نوشته که بیاییم سهممان را از طبیعت را به جا آوریم. بله. امروزه با این روند رشد جمعیت نیاز به مهارت داشتن افراد برای مشغول شدن به کار و تأمین کردن نیازهای اولیه زندگی به شدت احساس می شود. بهترین سن برای یادگیری دوران کودکی است. بهتر است ما از همان سنین پایین با توجه به امکانات و استعداد کودکمان مهارتی را به او آموزش دهیم. یکی از مهارت‌هایی که لازم است امروزه اکثر مردم با آن آشنا باشند کشاورزی و باغبانی است تا با توجه به آلودگی هوا و صنعتی شدن زندگی‌ها حداقل بتوانیم یک باغچه یا چند گلدان در خانه داشته باشیم.
بله.
در کتاب آموزش گام به گام باغبانی مطالب به گونه‌ای بیان شده تا حس کنجکاوی برانگیخته شود و حداقل به کشت یک گیاه علاقه‌مند شوید. بعد دوباره گفته که این کتاب برای نوجوانان بسیار مناسب است. در ادامه نوشته که متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروز جدی تلقی می شود کمتر شدن روابط افراد به یکدیگر است. متاسفانه روابط والدین و فرزندان هم از این قاعده مستثنا نیست. کتاب آموزش گام به گام باغبانی می تواند در این مورد نیز مجموعه ای با ارزش و قابل استفاده باشد.
من بده خودم بده چند خطشو بخونم. چند بارم گفته واسه نوجوانا.
بعدی که الان میبینم مشتاق شدی داوطلبانه بخوای بخونی بفرمایید.
خب بفرمایید. از اینجا تا اینجا خوندی؟
من تا اینجا خوندم. باش.
در بخشی از کتاب آموزش گام به گام باغبانی می خوانیم. دیگه داستان میشه. آقای احمدی پیشنهاد داده بود تا چند تا گل رز هم در باغچه بکاریم و به کمک بابا چند گلدان رز مینیاتوری تهیه کرده بودند تا جعفر آقا آنها را به باغچه انتقال دهد. برای کاشتن گلهای رز باید قسمت دیگری از باغچه را در نظر می گرفتیم، چون گل رز برخلاف گلهایی که تا آن روز در باغچه کاشته بودیم نیاز به آبیاری مداوم دارد و هرگز نباید اجازه داد خاک اطراف آن خشک باشد. با فاصله مناسب با بیلچه چاله هایی را برای کشتن گل ها کندم. خاک اطراف توده ریشه را با دست نرم کردیم و ریشه ها را از هم باز کردیم. گیاه را به مرکز چاله انتقال دادیم و خاک را با مقداری خاک گلدان مخلوط کرده بودیم. در چاله ریختیم.
خوب.
اطراف ریشه را محکم کردیم تا هیچ هوایی در خاک اطراف ریشه ها باقی نماند. این گل باید به اندازه کافی در معرض آفتاب قرار بگیرد. حداقل 6 ساعت در روز را نیاز دارد تا در معرض تابش مستقیم آفتاب باشد. برخلاف گل‌های دیگر، باغچه گل رز به رسیدگی و توجه بیشتری نیاز داشت. هر روز به آنها سر می‌زدم. سطح خاک را با فرو بردن انگشت در آن بررسی می‌کردم. در صورتی که خاک خشک بود، باید بلافاصله به آن آب داد. گلها به مرحله گلدهی رسیده بودند. در این مرحله باید کود غنی شده با پتاسیم به آن اضافه می کردیم. جعفر آقا خوب یادم داده بود که از 1/4 غلظت کود استفاده کنم تا گلهای رز بر اثر افزایش کود آسیب نبینند. لازم بود شکوفه های پژمرده توسط قیچی باغبانی جدا شوند. برای این کار گل و برگچه های آن را از ساقه تا قبل از اولین برگ باید قطع کرد. برگ‌های زرد و بیمار و پژمرده گل را هم باید جدا کرد. ساقه‌های پوسیده هم چیده می‌شوند تا آفتاب به مرکز بوته برسد. گل‌های رز با تنوع رنگشان چیز دیگری شده بودند و نگاه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کردند. محیا خانم خاله سینا بود. چند باری که به خانه خواهرش آمده بود، باغچه حسابی توجهش را جلب کرده بود. یادم میآید یک بار از جعفر آقا خواست تا اجازه دهد چند شاخه گل رز بچیند و برای تزیین میز شامش از آن استفاده کند. جعفر آقا هم به او اجازه داده بود، اما راستش این کار دل من را شکست.
آخه
بعد
این چه قشنگ و شیرین گفته.
خیلی راحت صحبت
کرد. خب ادامه بده.
دلم نمیخواست گلهای زبان بسته به این زودی و با خودخواهی ما آدم ها زندگیشان را از دست بدهند. حیف بود مردن گلها، مردن این همه زیبایی. چند روزی با این فکر ذهنم درگیر بود تا اینکه تصمیمی گرفتم. دلم میخواست یک گلدان گل رز به محیا خانم هدیه بدهم تا زینت بخش خانهش کند و دیگر گلها را از شاخه نچیند. یک گلدان 20 سانتی متری و زیرگلدانی آبی رنگی خریدم. موقع خرید دقت کردم تا گلدان سوراخ زهکشی مناسب داشته باشد. با دقت یک گل رز را به گلدان انتقال دادم. کاشتن آن راحت بود، مثل انتقال دادن گلها به باغچه. همان کارها را باید انجام می دادم. گلدان را به خانم احمدی دادم تا از طرف اهالی ساختمان به خواهرش بدهد. محیا خانم چند روز بعد برای تشکر زنگ زد. به او گفتم گلدانش را در مقابل پنجره‌ای قرار دهد که رو به جنوب یا غرب باز شود و مطمئن شود که گل رزش به اندازه کافی در معرض آفتاب قرار می گیرد. باید هر چند هفته یک بار گلدانش را میچرخان تا همه قسمت‌های گل به طور مساوی رشد کنند. آبیاری هم مسئله مهمی بود که دوست داشتم محیا خانم درباره‌اش بداند تا گلدانش آسیب نبیند.
خیلی کتاب شیرینی.
در قالب داستان داره اطلاعات هم میده دیگه.
حالا مادر جون ساکت نشسته بود، قشنگ داشت به خوندن تو گوش می‌کرد. فرزاد
گلدان روز
قشنگ خوندی.
آره مادر
کتاب خوبه.
این کتابو مخصوص فرزاد گرفتم چون علاقه من شده به درخت.
در قالب داستان داره همه چی توضیح میده.
آدم تو این سن سال این چیزا رو یاد بگیره.
البته سعیدم خیلی اطلاعات خوبه فرزاد میده تو گلخونه ها.
آره واقعا
من با من بریم به تلاش
برم.
اسم کتابم اگه میشه من یه بار دیگه خودم بگم دستتون میگه تو بیا بگم خودم.
خودت بگو یا من بگم؟ خودت بگو. کتاب خودته.
الان من فقط
آموزش گام به گام
باغبانی نوشته سپیده سیری. درسته؟
نه زبیده سیری.
زبیده همه بخش
زبیده سیری.
بله
کتاب خیلی خوبیه.
دستتون در نکنه ما دیگه هدیه قشنگ
قربونت برم. قابل شما نمیدونم که همه نوجوانا و جوانا که علاقه من هستن به درخور گلکاری این کتاب رو تهیه کنن و بخونن. بله. واقعا براشون مفیده.
عمرمون چقدر زود میگذره مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن عشقو بغل کن هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. عمرمون چقدر زود میگذره مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن عشقو بغل کن هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن عشقو بغل کن هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. چقدر زود میگذره مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن عشقو بغل کن هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن عشقو بغل کن هر قصه‌ای هست با خنده حل کن.
احوه الهی که هیچ موقع قصه نباشه
انشالله.
اگرم حالا هر غم و قصه ای بود با قول این ترانه قشنگ و زیبا با خنده حل کن دیگه
انشالله
که همیشه بخندید همیشه شاد باشید همیشه حال دلتون خوب باشه. امروز هم که روز احسان و نیکوکاریه و شما همسایه های عزیزم همیشه نشون دادید که توی کارهای خیر و نیک همیشه پیش قدمین. ما امروز سوال کردیم درباره این که قشنگترین حسی که موقع کارهای خیر و خوب تجربه کردین چی بوده. این روزا با این شرایط با این سختی و گرفتاری که خیلی آمون داریم چجوری از چه راهی میشه به هموطنان عزیزمون کمک کنیم و خوشحالشون کنیم. شما چیکار کردید که دیگران رو تونستین خوشحال بکنید؟ از این کارهای قشنگتون خواهشان به ما بگین، پیامک بزنید به 3102 و یا در تماس باشیم با شماره 2265-2876. منتظر پیامک‌ها و تلفن‌های شما همسایه‌های عزیز هستیم. خب ممنونیم از شمایی که تا این لحظه کلی به ما پیامک دادین و کلی از کارهای قشنگی که کردین از طریق پیامک و تلفن با اهالی خونه زندگی به اشتراک گذاشتین. عزیزی گفتن که با سلام و خسته نباشید به همه اهالی خوب و نازنین خونه زندگی. لطفاً از همه همسایه ها میخوام که اگر کار قشنگی میکنن حتما فیلم و عکس بگیرن و به ما نشون بدن. من خودم چندین بار از تصاویر زیبایی که دیدم فیلم گرفتم، عکس گرفتم، برای خونه زندگی فرستادم. بله خب اینو که ما همیشه گفتیم و همیشه خواستیم از شما، خیلیاتون هم این کارو کردین، ممنون که یادآوری کردین. خانم بهنوش همسایه پلاک 4004، چه پلاک روندی هم دارین، گفتن که من خیاطم و همیشه انصاف رعایت میکنم، مشتریام راضین. موقعی که برای دخترم جهیزیه میخواستم بخرم، همین مشتریام کلی مغازه معرفی کردم و با قیمتهای مناسب تونستم جهیزیه رو تهیه کنم. انصاف رعایت کردم و انصاف دیدم، باریکالله. همین
دست بگیری از اون دست میدید.
آره همینه دیگه، دقیقاً. این کارهای قشنگ رو خواهشان دریغ نکنید، پیامکی یا تلفنی با ما به اشتراک بذارید، ما میخونیم، حالمون هم بهتر میشه، مطمئنم همسایه های عزیز خونه زندگی هم کیف میکنن وقتی که این حال خوب رو با همدیگه به اشتراک میذاریم. پس پیامک بزنید به 3102 و شما بگین واقعا توی این شرایط چی کار میکنید که دیگران رو خوشحال کنین، با توجه به این که امروز روز احسان و نیکوکاریه. بارها تو خونه زندگی گفتیم دنبال کارهای عجیب غریب و بزرگ و خاص نگردیم، با کوچکترین کاری میتونیم واقعا یه لبخندی، یه شادی و دیگران هدیه کنیم. از این کارهای کوچکتونم بگین، نه خجالت بکشید، نه تعارف رو دروسی داشته باشین، اینا همه رو ترغیب میکنه که به همدیگه کمک کنیم، حال همدیگه رو تو این شرایط مخصوصا بهتر کنیم.
آخ من هم گشنه
بودم. وای مادر جون گشنه ها اومده،
خوش اومده، خوش اومده.
این بوه آشناسا.
آره بلا میستر شامی گیلانیه یا همون شامی محرمزان خودمون درست کرده،
شامی مادر جون پس.
آره واقعا خیلی خوشمزه است مادر جون، بی زحمت دست و پختش هم بگو، همسایه هامون یاد بگیرم بپزن نوش جان کنه.
میشه شما بیا اینجا غذا یاد ندیم.
آره واقعا چشم حتما. ببین قربانتو برم، این شامی شامیه که ما مخصوصا تو ماه رمضان خیلی درست میکنیم، یعنی غذای افطار ماست، اینو با نون و پنیر و سبزی خوردن و چای شیرین میخوریم. بله حالا بریم سر موادش. بله گوشت گوسفند بدون چربی 500 گرم، لپه 500 گرم، فلفل و نمک و زردچوبه به میزان لازم، پیاز 1 عدد متوسط، البته بزرگتر از متوسط، آب به مقدار کافی، تخم مرغ 4 عدد درشت، زعفران دم کشیده 1 قاشق غذاخوری، روغن مایه به مقدار لازم.
بله
اما طرز تهیه، برای تهیه شامی پوک گیلانی یا همون شامی رشتی اول باید لپه رو خیس بکنیم. لپه رو باید، چون باید همیشه در شامی له بشه و اصلا پیدا نباشه، بهتره که لپه رو چند ساعت قبل یا از شب قبل خیس بدیم. آره. آبش هم چند دفعه عوض بکنیم.
بله
بله. بعد از این که لپه خیس شد اونا رو بپزیم. البته اینم ما به شما بگم، خیلی از گیلانیای عزیز ما تمام این مواد و غیر تخم مرغا اینها رو همه رو با هم دیگه میپزن. بله. بله آره. بعد اینا رو وقتی که لپه رو پختیم
خوب کنیم.
بله بعد آبش رو خالی میکنیم. بله. گوش رو هم بعد از شستن میپزیم.
بله.
برای پختن گوش 1 عدد پیاز متوسط رو به 2 قسمت میکنیم، گوشت و پیاز و آب رو توی قابلمه میریزیم، فلفل و زردچوبه رو هم اضافه میکنیم. بله بعدش
میزان آب باید چقدر باشه؟
میزان آب باید قدری باشه که در پایان پخت دیگه آبی نمونده باشه. آها. آبش تمام شده باشه. بله به خوردش رفته باشه. آره گوش رو روی شعله ملایم گاز میپزیم. وقتی گوش کاملا پخت و آب قابلمه هم تموم شد اون وقت میذاریم میذاره خونک بشه. بله اینم بگم که اگه بخواین به روش سنتی و گیلانی های قدیم عمل بکنین باید گوشت رو ریش ریش بکنین، یعنی لپک پخت اون گوشت رو، حالا اگه جدا پختین که جدا، اگه با هم پختین اون گوشت رو جدا میکنین بعدن اونو ریش ریش میکنین که وقتی این شامل رو درست میکنین گوشت ها قطعاً توش معلوم باشه. بله بعد گوشت و لپه رو با هم مخلوط میکنیم و حسابی وزن میدیم.
لپه هم که بعد فکر کنم با گوشکوب له کنیم.
بله هم میتونیم با گوشکوب له بکنیم، هم میتونیم تو این چیز مولینکس ها بریزیم که به اصطلاح
همزنا.
بله
تو همزنا بعد یه مایه یه دستی میشه و با گوش قطعی
میکنیم. بعد که لپ و گوش اصلا قابل تشخیص نباشه. بله اگر هم فرصت ندارید گوش و لپ رو به اصطلاح
همجور گفتیم تو غذا ساز بریزیم
که بله تو بریزی. بله بعد تخم مرغ و زعفران و فلفل و نمک و زردچوبه رو به مایه گوشت و لپمون اضافه میکنیم و قشنگ ورز میدیم تا تمام مواد قشنگ به خوردم دیگه برو یه دست بشه.
خیلی خب مادر جون پس این که کامل شد فقط این فوتو فن دیگه ای نداره؟
نه قربان تو برم، فقط بهتره که مایه شامی پوک ما رو به مدت یک ساعت تو یخچال بزنیم تا استراحت بکنه روشم تلفن بکشیم. بله بعد برای هر عدد شامی یه مقدار مایه رو ور میداریم به اندازه یه گردو یه ذره بزرگتر. حالا آره کف دستمون قشنگ گرد میکنیم، هم تو با قاشق هم میتونیم بریزیم. بله بعد با انگشت وسطش رو سوراخ باز میکنیم، بعد روغن تو مایه تابه میریزیم. وقتی روغن قشنگ داغ شد شامی ها رو میندازیم تو مایه تابه و سرخش میکنیم. بله بعد دیگه وقتی قشنگ سرخ شد درش میاریم و تو ظرف میچینیم و چی؟
نون و مرحله آسونه.
بله اوف دلم خواست، دلم خواست، دست درد نکنه.
بازم درست میکنم قربانه تو برم،
دست درد نکنه. شده که همسایه های عزیزم لذت برده باشن از این غذای خوشمزه گیلانی. اگه درست کردین میتونید حتی ازش عکس بگیرین، عکسشو برای ما بفرستید ببینیم شما چه جوری درست کردین. بعضی‌ها اینقدر عکسای خوشگلی فرستادن آدم اصلا
من نمیرم
دست درد نکنه،
واقعا دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردین.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد. چشمم از تو دامون دارم. چشمم از صدامو نراد جونو دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از صدامو نراد
خب خیلی متشکریم واقعا ما که جون و دلمون میره برای شما همسایه‌ها
انتخاب آقا فرزاد تقدیم همه همسایه‌ها
هستیم دست درد نکنید مادر جون به وجد آوردید
یه وقتایی واقعا همین آهنگای قشنگ همین شعرهای قشنگ همین حسای قشنگ میتونه حال خوب به دیگران بده و بله، اینم خودش یه نوع احسان و نیکوکاریه دیگه
بله.
به خاطر این دارم میگم دنبال اتفاقات بزرگ آنچنانی نباشیم حالا کارشناس عزیزمون بیشتر به ما یاد میدن که چجوری میتونیم چنین کارهای خیر و قشنگی انجام بدیم و باعث خوشحالی دیگران بشیم. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس امروز خونه زندگی جناب آقای دکتر اصغر نژاد عزیز و نازنین از دوستان و همراهان خوب و قدیمی خونه زندگی. آقای دکتر اصغر نژاد سلام، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی خودت.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر، خوش اومدین.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام سلام،
خوبی؟
من خدمت آقا سعید میلا خانوم و مادر جونو
بله.
سلام میکنم آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
خدا نگهدار، از سلام و ارادت دارم و خوشحالم که امروز که روز درختکاریه احتمالاً فردا
با امروز روز احسان و نیکوکاریه و چقدر روز قشنگی آقای دکتر.
خیلی خیلی من امیدوارم که هر روز ما و همه لحظات زندگی ما لحظات نیکوکاری و یادی رسوندن و کمک کردن باشه، ولی اینکه یه روز و اسمش گوشن روز نیکوکاری هم باز یه یادواریه، یه تلنگاریه که خوبه که آدم درخت دوستی بنشانه.
دقیقاً
و من در خدمت
خواهش میکنم. به نکته بسیار خوبی اشاره کردیم، واقعا احسان و نیکوکاری و خوشحال کردن دیگران نباید براش حتما دنبال یه بهونه و یه روز مناسبت خاصی باشیم، هر لحظه میتونیم این کار قشنگ رو انجام بدیم. آقای دکتر ما از همسایه ها خواستیم اونا بگن درباره این که قشنگترین حسی که موقع کارهای خیر تجربه کردن چی بوده و حالا با توجه به شرایطی که الان هستیم، این شرایط کرونا که واقعا خیلی زندگی ها رو سخت کرده، ازشون خواستیم بگم اونا بگن که چه راهی دیگران رو خوشحال کردن. آقای دکتر خیلی دوست دارم در مورد موضوع امروز صحبت‌های شما رو بشنویم، حالا اگر در ادامه فرصت شد من چند تا سوالات همسایه‌ام از شما میپرسم.
بله خب ببینید، واقعیت اینه که ماها به عنوان موجودات انسانی با هم ارتباط داریم.
بله
یه بخش اساسی ارتباط ما اون رابطه عاطفیه که بینمون وجود داره. وقتی بین دو تا آدم یک ارتباط عاطفی مثبت هست، وقتی عشق هست، علاقه هست، محبت هست، خیرخواهی هست، دوست داشتن هست، طول از قبل از اینکه ما این حس رو به کسی بدیم
بله
طول از خودمون حال خودمون خوب میشه. یعنی ما حتی وقتی که فکر میکنیم به این که برای خوشحال کردن دیگری، برای شاد کردن دیگری، برای خوشبختی دیگری، برای یه تغییر کوچولویی که از دید ما ممکن یه تغییر کوچولویی باشه، ولی برای اون میتونیم یه نقطه عطف اساسی تو زندگیش باشه، حتی فکر کردنش اون قصد و نیت این رو داشتن حال ما رو خوب میکنه. وقتی که اقدام این کار میکنیم، البته که باید روشش رو، چارچوبش رو، اصولش رو بلد باشیم که این کاری که انجام میدیم شأن و احترام و عزت اون آدم رو حفظ بکنیم،
حس ترحمه نباشه یه جورایی.
آفرین آفرین، یعنی اون آدم احساس نکنه که از سر مثلا ترحم، از سر مثلا این حس تحقیر رو از
بله،
ما نگیره
بله.
حس تجریمه ما اون آدم رو به خاطر این که خودمون نیاز داریم به اینکه یک ارتباط